بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 104 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو شروع می‌کنیم با توجه به مباحثی که داشتیم. به دنباله اون بحث‌ها وارد بحث جدیدی خواهیم شد که البته مباحث قبلی مقدمه‌ای بود برای ورود در این بحث، و ما یه سلسله بحث داریم که حالا احتمالاً 3 یا 4 جلسه این بحث طول بکشه، تحت عنوان نظریه پردازی فلسفی فارابی در باب فقه مقاصدی هست، که البته بحث امروز در حقیقت یک مقدمه است برای ورود در این بحث. ما در 3-4 جلسه گذشته در حقیقت نتیجه بحثمون رو میتونیم در 3 بند ارائه بدیم. بند اول این که چارچوبه عقل نظری یا در حقیقت نظام عقل نظری که بر محور وجود شناسی به گردش در اومده حاکم بر نظام فهم نظری و معارفی دین هست، و بند دوم این که چارچوبه عقل عملی یا در حقیقت نظام عقل عملی که بر محور احکام عقل عملی به گردش در میاد و به تکامل میرسه حاکم بر نظام استنباطات احکام دینی است. و بند 3 این نتیجه گیری ما این است که این چارچوبه عقل نظری و عقل عملی به عنوان فهم برون دینی یا فهم برون متنی با فهمهای درون دینی یا درون متنی تعامل دارند و یک دیگر رو تکمیل و تعمیق و توصیع می کنند. پس در حقیقت نتیجه ما خلاصه میشه در یک تقدم و یک تعامل، که البته این تقدم و تعامل رو ما باید جزئی بحث بکنیم و در واقع علی نحو تفصیل بهش بپردازیم. ما اگه یادتون باشه همواره گفتیم که این نتیجه صرفا یه کلیگویی هست، و میخواییم این نتیجه رو که در 3 بند ارائه شده به نحوه جزئی تر و مشخص تر بحث بکنیم و وارد ساختار درونی این تقدم و تعامل بشیم. البته ساختار درونی این تقدم رو ما باز علی نحو الاجمال بیان کردیم. اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که ما بر اساس وجودشناسی و انسانشناسی و سعادتشناسی عقل نظری و همچنین بر اساس فلسفه مدنی یا حالا به تعبیر فارابی علم مدنی عقل عملی ما میرسیم به یک شاخصه های نظام اجتماعی مطلوب در حقیقت شاخصه های نظام اجتماعی سیاسی مطلوب، که این شاخصه ها خودشون در حقیقت مقتضی تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی و سیاسی هستند، منتها به نحو عقلانی البته. یعنی در حقیقت این شاخصه های نظام اجتماعی سیاسی مطلوب که به واسطه فعالیت های عقل نظری به دست میاد، اقتضا داره تعریف یک سلسله مصالح و مفاسد رو در این نظام اجتماعی سیاسی مطلوب. و عرض کردیم که این شاخصه ها و به تبع این شاخصه ها این مصالح و مفاسد عقلانی حاکم و متقدم بر تشخیص مصالح و مفاسد شرعیه در نظام استنباطات احکام دینی است. این ساختار تقدم بود که ما به نحو اجمال بیان کردیم. منتها حالا همونطور که عرض کردم این ساختار تقدم رو می‌خوایم تفصیلی و دقیقی تر در واقع مورد بحث قرار بدیم. ببینید، یکی از محورهای مهم و اساسی این ساختار تقدم عبارت است از بحث مقاصد عقلیه و شرعیه و تقدم مقاصد عقلیه در نظام مدنی بر مقاصد شرعیه در احکام فقه الاجتماع هست، که البته ما همین تقدم مقاصد عقلی در نظام مدنی رو بر در حقیقت مقاصد شرعیه از نظر فارابی بحث خواهیم کرد، البته در جلسه آینده، و بحث ما در این جلسه بحث مقدماتی برای همین بحثه. ابتدا در مورد مقاصد شرعیه یه بحثی داشته باشیم تا انشاءالله در جلسه بعدی ورود پیدا بکنیم در بحث نظریه پردازی هرمنوتیکی فلسفی فارابی در باب فقه مقاصدی. نکته اول این است که ما در اینجا باید که علل و شرایع رو از مقاصد و شریعه تفکیک بکنیم و جدا بکنیم. علل و شرایع یا مقاصد و شریعه در نصوص دینی، قبلا هم یه اشاره جزئی ما داشتیم که علل و شرایع ناظرن به علت حکم شرعی که در خصوص همون حکم شرعی در واقع مطرح شده، و معمولا هم علت شرعیه یا علل و شرایع همراه با حکم خاص خودشون هستن، ولی مقاصد و شریعه ناظر به مقصد و هدف یا علتی است که کلیت دین و تمامیت دین رو و کلیت احکام شرعی رو در بر میگیره، و ذکر اونها در نصوص دینی همراه با حکم خاصی نیست. که خب ما آیات و روایات زیادی داریم که ناظر است به مقاصد و شریعه، برای همینم شریعت اینجا جمع بسنی میشه و در حقیقت به صورت مفرد میاد، چون ناظر است به تمامیت شریعت، مقاصد و شریعه تعبیر میشه. ولی علل و شرایع، اینجا شرایع جمع بسته میشه. چرا؟ چون ناظر است به احکام شرعی و اینکه هر حکم شرعی در واقع یه علتی، یه فلسفه، یه حکمتی داره. مقاصد و شریعه مثلا اعدلوا هو اقرب للتقوا، یا اون آیه معروفه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب اینجا در حقیقت مقاصد و یکی از مقاصد و شریعه، اون هم شریعتی که مطلق شرایع رسول رو در بر میگیره، در حقیقت اقامه قسط هست از طرف مردم. یا در یک روایت بسیار بسیار جالب توجه از حضرت امیرالمومنین در قرار الحکم که میفرمان العدل و حیات الاحکام، بسیار بسیار نکته مهمی است و در حقیقت یک مقصدی رو حضرت بیان میکنن که همه احکام در حقیقت ناظر به اون مقصد هست و اون عبارت هست از رسیدن به عدالت. یا مثلا انی با اثل اتمم مکارم الاخلاق، اینها ببینید که البته زیاده، حالا من بعدا یه تصویری کلی ارائه میدم از مقاصد و شریعه. انی با اثل اتمم مکارم الاخلاق در واقع اینجا بیان میکنه که اصلا یکی از مقاصد اصلی شریعت و بعثت در حقیقت تکمیل شدن مکارم اخلاق هست. خب اینجا ببینید هم علل و شرایع و هم مقاصد و شریعت با مصالح و مفاسد در حقیقت مرتبطه، که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به مصالح و مفاسد واقعیه، که خب این مسئله رو ما زیاد میشنویم یا شنیدیم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست. یعنی در حقیقت یک سلسله مفاسد و مصالح واقعیه‌ای، حالا هم به صورت کلی هم به صورت جزئی در کار هست، که شریعت در کلیت خودش و احکام شرعی یا به عبارتی هر حکم شرعی در جزئیت خودش ناظر به اون مصالح و مفاسد واقعیه هست. یعنی در حقیقت با اجرای شریعت مصلحت‌هایی برای وجود انسان هست که حاصل میشه و با عدم اجرای شریعت و احکام شریعت در واقع مفسده‌های واقعیه‌ای هست که در واقع به دست میاد، اون مفاسد تحقق پیدا میکنه با عدم اجرای احکام شریعت، و البته با اجرای احکام شریعت اون مفاسد فوت میشه و در واقع دیگه دوچارش نیست انسان و جامعه انسانی. خب ببینید این که احکام جز به جز و همچنین کلیت احکام و کلیت شریعت ناظر است به مصالح و مفاسد واقعیه، این یک نظریه کلی هست و این نظریه کلی کاملا یک نظریه عقلی وجود شناسانه است. یعنی این نظریه به هیچ وجه به صورت نقلی قابل اثبات نیست، در علم اصول هم قابل اثبات نیست، مگر اینکه در علم اصول یک پیش فرض‌هایی رو که از علوم دیگه به دست آورده اینجا مفروض بگیره و بر اساسش در حقیقت استدلال بکنه. اثبات تام و تمام این نظریه فقط و فقط در وجود شناسی فلسفی و با متد فلسفی در حقیقت امکان پذیره.
اینجا میشه شریعت رو دقیقا منظورتون هم مشخص کنید؟ شریعت منظور صرف احکام اجتماعی شد یا نه تمام ریز و
حالا این در واقع یکی از بحث ها و یکی از اختلافاته که بحث میکنیم، ولی از نظر ملا صدرا همه شریعت در کلیتش و همه احکام شریعت در جزئیتش در حقیقت دارای یک سری مصالح و مفاسد واقعیه‌ای هست که حالا استدلالم کرده ملا صدرا که حالا بهش میپردازیم. همونطور که عرض کردم، ببینید این نظریه یک نظریه کلی هست و در حقیقت حاکم است بر همه شریعت و همه احکام شرعی، و این نظریه یک نظریه وجود شناسانه است. یعنی ما بدون وجود شناسی و بدون متد فلسفی نمیتونیم این نظریه رو ثابت بکنیم. در فلسفه اسلامی در حقیقت چگونه این نظریه اثبات شده، یا به عبارتی ملا صدرا این نظریه رو چگونه اثبات کرده؟ من یک طرح مرحله به مرحله‌ای که منجر میشه به اثبات این نظریه کلیه رو مطرح میکنم و بعد در واقع عباراتی از ملا صدرا رو همینجا مطرح میکنیم. البته عبارات ملا صدرا ناظر به کلیه این مراحل نیست و در حقیقت ناظر است به مرحله مهمی از این مراحل که در واقع مراحل قبلی رو در نظام فلسفیش قبلا مورد بحث قرار داده و دیگه اینجا همه اونا رو مطرح نمی کنه. ببینید همه بحث در حقیقت از اینجا شروع میشه که ما در اولین قدم‌های وجود شناسی در حقیقت واجب الوجود به ذات رو اثبات میکنیم. این یه بحث بسیار بسیار مهمه که ما در همون قدم‌های اولیه وجود شناسی به اثبات واجب الوجود به ذات میرسیم و بنابراین اثبات واجب الوجود به ذات یکی از پایه‌های کل نظام فلسفی ما میشه و کاملا هم وجود شناسانه و عقلانی در حقیقت ثابت میشه. درسته اثبات واجب الوجود یک مسئله است، منتها یک مسئله پایه‌ای و مقدماتی که وقتی اثبات شد مبنا قرار میگیره برای کل مباحث فلسفی بعدی ما در نظام فلسفه اسلامی، از فارابی بگیر تا ملا صدرا برای همین هم شما ببینید فارابی در همون صفحه اول فصوص الحکم میرسه به واجب الوجود به ذات به نحوه عقلی. ابن سینا در همون نمط چهار اشارات میرسه به اثبات واجب الوجود به ذات. خب به محضی که واجب الوجود به ذات ثابت میشه، پشبندش توحید ذاتی و بعدش توحید صفاتی و بعدش توحید افعالی ثابت میشه. استدلالاش رو اینجا دیگه من بیان نمی کنم، ولی کاملا به نحو عقلانی اینها اثبات میشه. از اثبات واجب الوجود به ذات تا اثبات توحید افعالی در حقیقت ما میتونیم ثابت بکنیم که کل نظام هستی یک ماهیت از اویی دارد. یعنی در حقیقت به توحید افعالی که ما میرسیم در حقیقت یک تصویری از کل نظام هستی پیدا میکنیم. اثبات واجب الوجود به ذات، اثبات توحید صفاتی، اثبات توحید ذاتی قبلش، اینها در حقیقت یک واجب الوجود شناسی است. ولی به محض اینکه ما توحید افعالی رو ثابت میکنیم، یک دفعه سر از کل نظام هستی در میاریم و یک تصویری از نظام هستی در واقع به دست میاریم. و همین جاست که ما به دست میاریم که کل نظام هستی یک نظام هرمی است که در رأسش واجب الوجود است که وحدت صرف است و در فعالیت و خلاقیت خداوند مرحله به مرحله مواجهیم با تنزل وجود تا میرسیم به عالم ماده که قاعده این هرم هست و در حقیقت سیر از وحدت به کثرت هست و کل عوالم هستی در یک نظام هرمی ماهیت از اویی دارند. خب اما بلا فاصله بعد از توحید افعالی ما میرسیم به توحید عبادی. چگونه میرسیم به توحید عبادی؟ به واسطه همون توحید صفاتی و توحید افعالی که ثابت کردیم، در حقیقت ما به دست میاریم که خداوند حکیم علی الاطلاق هست، حکیم مطلق من جمیع الجهات و الحیثیات هست و هیچ فعل عبث، هیچ فعل باطل نداره و در حقیقت ما مواجهیم با یک نظام هدفمند، با یک نظام غایتمند. ولی خب حالا بحث این است که غایت چیه و بلافاصله نتیجه سیر بحثی که داشتیم این خواهد بود که غایتی غیر از اون میتونه باشه، اصلا جهتی غیر از این که به سوی او منتهی بشه وجود نداره. چرا؟ چون در توحید ذاتی و صفاتی ما رسیدیم به لاحدی او، رسیدیم به بیکرانگی او، رسیدیم به بی انتها در بی انتهایی او. بنابراین جهتی غیر از جهت به سوی او و هدفی غیر از او اصلا محاله که تحقق داشته باشه. همین جاست که در واقع غایت هم خود او می شود و همین جاست که ما به دست میاریم که کل نظام هستی یک ماهیت به سوی اویی دارد. و بنابراین اینجا قوس صعود در نظام هستی شکل میگیره. پس ببینید مرحله به مرحله ما تصویرمون از کل نظام هستی در حقیقت کاملتر و کاملتر میشه و اینجا در واقع به دست آوردیم که کل نظام هستی اولا ساختار هرمی دارد، ثانیاً در یک قوس نزول و قوس صعود، یعنی در واقع از او و به سوی او در جریان هست. خب حالا این غایت که در واقع به سوی اوست در حقیقت متوجه اوست یا متوجه خود خلقه، که خب باز نتیجه سیر بحثی که داشتیم با توجه به اینکه او کمال مطلقه، غایت نمیتونه مقصود خود او باشه، یعنی در واقع بنا باشد که او به چیزی برسد، او به غایتی برسد، بلکه ماهیت به سوی او ای اقتضا دارد که خلق در حقیقت در سیر و سیرورت خودشون در واقع به چیزی برسند که اون چیز در حقیقت همون کمالات اوست، همون انوار اسماء اوست. خب پس در حقیقت اینجاست که ما میرسیم به اصل کمال و تعالی، یعنی در حقیقت با توجه به اینکه او کمال مطلق است، پس بنابراین همه چیز یک سیر و سیرورتی دارد به سوی کمال مطلق و در حقیقت به سوی تعالی. خب حالا اینجا ما وارد یک مرحله جدیدی از بحث میشیم و اون انسان شناسی است. تا الان ما بحثمون هستی و کل نظام هستی بود و الان میرسیم به انسان و جایگاه انسان در کل این نظام هستی. اینجا در حقیقت شکل تعالی و شکل سیرورت و سیر به سوی او در مورد انسان به کلی شکل خاصی پیدا میکنه. چرا؟ چون انسان وجودی است دارای اراده، دارای انتخاب، دارای اختیار، و بنابراین این ماهیت به سوی اویی در کل نظام هستی به دو شکل صورت میگیره، یکی شکل تکوینی و یکی در واقع شکل تشریعی. همین جاست که در واقع پای شریعت به میون میاد، یعنی در واقع ما در مسیر وجود شناسی خودمون میرسیم به شریعت و تشریع. خب پس بنابراین اینجاست که ما میرسیم در حقیقت به فلسفه شریعت و این که شریعت در کلیتش و همچنین در هر یک از احکام شرعی مصلحت و مفسده‌ای وجود دارد که ناظر به همین تعالی است، ناظر به همین تکامله، که در صورت اجرای احکام شریعت این تعالی حاصل میشه، این مصلحت حاصل میشه، و در صورت اجرا نکردن اون شریعت یا اون حکم شرعی در واقع اون مصلحت فوت میشه و در واقع مفسده به وجود میاد. خب حالا ببینید در این نظام که در حقیقت یک نظام احسنه با توجه به مسیر بحث و با توجه به در واقع اصل علیت و استحاله ترجیح بلا مرجح، در حقیقت این مسئله مطرح میشه که هیچ حکم شرعی در حقیقت فاقد مصلحت نیست و در واقع میخواد مصلحتی حاصل بشه و مفسده ای فوت بشه. همه احکام شرعی ناظرند به حصول مصلحت و فوت مفسده و اون مصلحت و مفسده هم ناظر است به همون تعالی وجودی انسان که در حقیقت مسیرش همون مسیر تقرب الالله هست. خب این در حقیقت کلیت بحثه، یعنی اون نظریه کلی که ابتدا عرض کردم، بحث مقاصد و همچنین بحث مصلحت و مفسده، چه به صورت کلیش چه به صورت جزئیش، به صورت یک نظریه کلی با این مقدمات اثبات میشه. اگر ما این مقدمات رو نداشته باشیم، به هیچ وجه این نظریه قابل اثبات نیست، که حالا در مورد این من باز بیشتر توضیح میدم. ملا صدرا در جلد اول اسفار خودش صفحه 208 در فصلی تحت عنوان فی ان العله الحاجت الى العله هی الامکان فی الماهیات و القصور فی الوجودات، در ذیل این عنوان در واقع ورود پیدا میکنه به این بحث و در حقیقت در ذیل این عنوان باز یه عنوان دیگه‌ای مطرح کرده که ظلمتون وهمیه، و اینجا در حقیقت پرداخته به افراد مختلفی که یا فرقه های مختلفی که اومدن و این اصل علیت و این اصل ترجیح بلا مرجح رو مورد مناقشه قرار دادند. که جالبه، مثلا یه فرقه رو مطرح کرده که به نحو تکوینی این اصل ترجیح بلا مرجح رو مورد مناقشه قرار دادند و نظریه یه حدوث زمانی عالم رو مطرح میکنه اینجا که متکلمین این مسئله رو مطرح میکنن که عالم نبود و وقتی که بود میشه، خب در کدام نقطه از زمان بود میشه؟ خب در هر نقطه از زمان بود بشه، که خب البته لا محاله در یک نقطه بود شده دیگه، وقتی نبوده در یه نقطه ای از زمان بود شده، خب بین اون نقاط زمان هیچ ترجیحی وجود نداره و همه این نقاط زمان علی‌السویه هستند برای خداوند. هم خود نقاط زمان نسبت به هم دیگه در واقع امتیازی از هم دیگه ندارن و هم نسبت به خداوند هم نسبت به این نقاط هیچ در واقع ترجیحی براش نیست، و در واقع این رو استناد کردن به همون مناقشه در ترجیح بلا مرجح. اما یه فرقه دیگه که ما بیشتر بحثمون اینه، در حقیقت بحث رو در شریعت و احکام شرعی مطرح کردند، میگه که و فرقتون زعمت ان الله سبحانه خصص الافعال به احکام مخصوصه من الوجوب والحذر والحسن والقبح من غیر ان یکون فی تبائع الافعال ما یقتضی تلک الاحکام. یعنی بعضی از این متکلمین گمان کردن که در واقع خداوند افعالی رو تخصیص داده به یک احکامی که به یک احکام مخصوصه مثل مثلا وجوب، حرمت، مستحب، مکروه، بدون اینکه در تبایع این افعال چیزی که اقتضای این احکام رو داشته باشه وجود داشته باشه. بعضیا در واقع اینطوری گمان کردن. البته اینجا ملا صدرا فرقه های مختلف رو بیان میکنه که در این اصل مناقشه کردند و بعدش میگه فهاذهی متشبثاتهم فی الجدال، میگه که اینها همه در واقع تشبثات اینها هست در جدل و جدال. ولو تنبهو قلیلن من نوم غفلت، اگر یک کمی اینا از خواب غفلت بیدار شده بودند و تیقظو من رغدت الجهالت لتفتنو، و از جهالت نجات پیدا می کردند متفتن می شدند که ان الله فی الخلق الکائنات اسبابا غائبه ان شعور اذهاننا. اینها در واقع جهل خودشون رو دلیل بر اینکه چیزی نیست یا غایتی در کار نیست نمی گرفتند، بلکه در خلق کائنات یک اسبابی وجود داره، یک عللی وجود داره که از شعور ظاهری اذهان ما غائب، محجوبتون ان اعیان بصائرنا و ان الجهل بشی لا یستلزم نفیه. بعد میگه که در حقیقت ما از اسباب غریب و ظاهری امور بیخبریم. حالا فضلا ان الاسباب القصوا، عن الاسباب القصوى التي بها قدر الله سبحانه الامور و قضا من صور الاشیاء السابقه في علمه الاعلى على وجه الاتم الاولى، که اینجا در حقیقت اشاره میکنه که به چیزی اشاره میکنه که ناظر است به کل این طرح فلسفی که ما از اثبات واجب گرفتیم و اومدیم جلوتر تا رسیدیم به تعالی و رسیدیم به مصالح و مفاسد و مقاصد، چه در امور تکوینی چه در امور تشریعی. و اون در حقیقت بحثش اینه که اگر ما یک وجود شناسی درست و صحیحی داشته باشیم متوجه میشیم که کل نظام عینی، این نظام عالم در حقیقت بر وفق یک نظام علمی است که اون نظام علمی در حقیقت در مقام ذات الهی و مقدم بر همه چی هست. و در حقیقت میرسیم به این که این عالم یک نظام احسن است در حقیقت بر وفق نظام علمی، اونم بر وجه اعلا و اتم. خب ما تو مباحث فلسفی بحث رو داریم دیگه که خداوند علمش به خودش و در حقیقت علمش به همه اسما و کمالات خودش منشأ در حقیقت ایجاد این عالم هست. و از اونجایی که علمش علم اتم و احسن و اکمل هست، کل این نظام هم در حقیقت نظام احسن و اکمل هست و در این نظام همه چی سر جای خودشه و در نظام تشریع بناست که همه چی سر جای خودش باشه و بشه. در حقیقت انسان به گونه ای زندگی بکنه که نظام زندگیش در واقع بر وفق اون نظام احسن بشه، چون اینجا بحث بحث اراده است، بحث تکوینی و طبیعی نیست. خب پس بنابراین از نظر ملا صدرا کلن شریعت و همچنین احکام شرعی، احکامی که داریم مثل وجوب، مثل حرمت، استحباب، کراهت، اینها همه در واقع ناظر به یک مصلحتی هستند و اگر ناظر به حصول مصلحت یا فوت مفسده نباشه، در حقیقت ترجیح بلا مرجح لازم میاد. این در حقیقت بحث ملا صدراست. خب همونطور که عرض کردم، ببینید شما این نظریه کلیه رو به هیچ وجه نمیتونید نقلیه صرف، به صورت نقلیه صرف ثابت بکنید. و اگر این بحث در فقه و اصول شیعه مطرح میشه، اون موارد همه در واقع پیش فرض گرفته میشه و در حقیقت این نظریه یک نظریه هستی شناسانه است. پس بنابراین ببینید اینجا ما به یه مطلب بسیار بسیار مهمی میرسیم و اون این که در حقیقت نقش عقل نظری، عقل نظری در وجود شناسی، ما در به دو صورت ما این نقش رو در باب مقاصد شرعیه و مصالح و مفاسد شرعیه به دست میاریم. یک، اثبات اصل مقاصد الشریعه، این که در حقیقت مقاصد الشریعه هست در عالم هستی، در نظام هستی مصالح و مفاسدی هست که در حقیقت احکام شریعت و کل شریعت ناظر است به حصول اون مصلحت و فوت اون مفسده، اصلش هست. اما دومین نکته که اینجا ما نتیجه میگیریم و البته در ضمن بحثای بعدیمون این نکته را خیلی خیلی بیشتر بازش خواهیم کرد، این است که عقل نظری در وجود شناسی در فهم و تشخیص چیستی و چگونگی این مقاصد هم نظر داره و در حقیقت نقش ایفا میکنه در تعیین چیستی و چگونگی این مقاصد، که البته اینو ما حالا باید بحث بکنیم. ببینید من برای اینکه نقش عقل نظری رو اینجا نشون بدم، دقت بفرمایید. ببینید ما وقتی میگیم که مقاصد یا مقصود در حیطه شریعت کلمه مقاصد یا مقصود رو به کار میبریم. ببینید این مقصود و مقاصد در سه حیطه قابل طرحه. یک، ناظر به کلیت شریعت که همون غایت کلیه است. حیطه دوم، ناظر به احکام شریعت جز به جز هست که ناظر است به غایت جزئیه. و حیطه سوم، ناظر است به منطوق خود عبارت، که البته اینجا دیگه ناظر به غایت نیست، این همونیست که در واقع ما ازش تعبیر میکنیم به مراد متکلم از کلام، یا به عبارتی مفاد کلام. در واقع میگیم که قصدش از این کلام چیه، چی از این کلام قصد کرده. حالا یه وقت میگیم که چی قصد کرده، نظرمون غایته که در واقع با این کلام میخواد ما رو به کجا برسونه، یه وقت میگیم که چی قصد کرده، یعنی اصلا چی میخواد افاده بکنه، چی میخواد بیان بکنه. حالا دقت بفرمایید، من اینجا میخوام نقش عقل نظری وجود شناختی رو تو حتی حیطه سوم اینجا یه بحثی در موردش داشته باشیم و به یک نتیجه خیلی مهمی هم میخواییم برسیم. ببینید، ما اگر مبانی وجود شناختی عقل نظری و مبانی عقل عملی را نداشته باشیم، حتی ما نمیتونیم از قصد شارع در منطوق کلام و مفاد کلامش در واقع با خبر بشیم. یعنی حتی ما نمیتونیم بگیم که مثلا مراد واقعی خداوند از اقم صلات چی هست. یعنی در حقیقت قصد واقعی خداوند از این عبارت چیه، چی را میخواسته به ما افاده بکنه. درسته دلالت الفاظ و مباحث الفاظ اینجا لازمه، ولی به هیچ وجه کافی نیست. چگونه؟ ببینید، در حقیقت ما تا اون دستاوردهای وجود شناختی عقل نظری و تا مبانی احکام عملی رو نداشته باشیم و در مورد خداوند اون احکام عقل عملی رو جاری و ساری نکنیم، اصلا مراد خداوند از کلامش به دست نمیاد. به عبارت دیگه، ما تا به دست نیاریم که خداوند به ضروره راستگوست و صادق است و محال و ممتنع ذاتی است که او در حقیقت دروغ بگوید، به هیچ وجه ما مراد او رو از کلامش ما نمیتونیم بفهمیم. مثلا وقتی که خداوند میفرماد که صادق باشید و با صادقین باشید، کونو مع الصادقین، خب از کجا معلوم؟ ببینید، نعوذن بالله، ممکنه که او قائل به کذب باشه، یعنی کذب براش ارزش باشه، کذب در واقع مورد نظرش باشه، و چون کذب مورد نظرش هست، به دروغ گفته که راست بگید. اگه یکی اینگونه از شما سوال بکنه چه جواب میدید؟ بله؟ ببینید او به ما میگه که راست بگید. خب آیا واقعا منظور او از این که راست بگید این است که ما راست بگیم؟ خب این در صورتی است که در واقع خودش به ضروره راستگو باشه و در حقیقت راستگویی در واقع براش ملاک باشه. ولی اگر نعوذن بالله راستگویی براش ملاک نباشه و در حقیقت قائل باشه به کذب و اصلا بناش بر این باشه که من به کذابین پاداش میدم، خب اگر ملاکش این باشه که در واقع نمیاد به ما بگه کاذب باشید، که چون خودش هم در واقع به همین نحو عمل میکنه دیگه، بنابراین از روی کذب به ما میگه راستگو باشید. حالا که این قضیه معلوم میشه در آخرت، در آخرت یه دفعه همه متوجه میشن اونایی که دروغ گفتن پاداش دارن میگیرن و در واقع اونایی که راستگو هستن دارن عقاب میشن. ولی خب اون موقع دیگه دیره. این ببینید در صورتی است که ما ثابت بکنیم که نه این حرفا نیست، او کمال مطلقه، او حق مطلقه، صدور کذب از او اصلا محال ذاتی است. ببینید تا اینا رو ما نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که مرادش از این که راستگو باشید این است که واقعا راستگو باشید. خب حالا اونا رو یا شما باید پیش فرض بگیرید یا باید بتونید اثبات بکنید. حالا البته ممکنه یکی به انواع مختلف پیش فرض بگیرند، حالا یکی علی نحو تجربه و شهود رسیده به این پیش فرض ها، یکی در واقع نقلی خواسته برخورد بکنه که البته این مستلزم دور هست، یا اینکه نه ما بیاریمش در قالب وجود شناسی و همون مسیری که طی کردیم و طی بکنیم و در واقع برسیم به این مسئله. پس بنابراین ببینید نکته بسیار بسیار مهمی که من میخوام اینجا مورد استفاده قرار بدم اینه که عقل نظری و عقل عملی در به صورت البته وجود شناختی حتی نقش دارن در تشخیص در واقع منطوق کلام، و اگر ما اون مبانی رو نداشته باشیم در حقیقت ما نمیتونیم منطوق کلام خداوند رو به دست بیاریم. اینجا البته من یه نکته‌ای باید بگم. ببینید من که میگم احکام عقل عملی رو تا نتونیم ساری و جاری کنیم در مورد خداوند نمیتونیم به منطوقات کلام او برسیم، حالا چه برسه به مقاصد، این در واقع یک نوع تسامح و مسامحه در تعبیره. ما احکام عقل عملی رو آنگونه که در مورد خودمون جاری و ساری میکنیم که نمیتونیم در مورد او جاری و ساری بکنیم. احکام عقل عملی که در مورد ما جاری و ساری میشه، در واقع ما مواجهیم با یک سری بایدها و نبایدها که نباید تخطی بکنیم از اون بایدها و نباید مرتکب اون نبایدها بشیم. خب همچی چیزی در مورد خداوند اصلا معنا نداره. این دیدگاه یه دیدگاه معتزلی است که به همون نحوی که در مورد انسان میگه باید راستگو باشی، در مورد خداوندم میگه باید او راستگو باشد. و بنابراین شما در کتب معتزله زیاد با این تعبیر برمیخورید، واجبون علی. ببینید احکام عقل عملی در مورد او منحل میشن به ضروریات ذاتی و ممتنعات ذاتی، یعنی در حقیقت به تعبیر فلاسفه ما وجوب علیه در واقع در مورد او تبدیل میشه به وجوب منه. در مورد ما واجبون علینا، واجبون علینا که راستگو باشیم. ولی در مورد خداوند با توجه به اینکه او کمال مطلق است، وجوباً او راستگو هست و امتناعاً در واقع ممتنع است که او دروغگو باشد. یعنی در واقع وجوب علیه معنا نداره در مورد او، همه چی از اوست. تو بحثی که قبلا داشتیم ماهیت از او یه کل نظام هستی رو ثابت کردیم دیگه، همه چی از اوست، چیزی بر او نیست، همه چی از اوست. این در واقع نکته رو ما باید توجه داشته باشیم. خب حالا بحث امروز در حقیقت یک بحث مقدماتی بود، ما رسیدیم به بحث مقاصد و اینکه شریعت ما و فقه ما یک شریعت و فقه مقاصدی است. حالا اینجا در واقع ما می‌خوایم ببینیم که چگونه از طریق عقل نظری و عقل عملی می‌رسیم به یک سلسله مقاصد عقلیه و این مقاصد عقلیه چگونه نقش ایفا می‌کنن در فهم و تشخیص مقاصد شرعیه. و در حقیقت اینجا ما وارد نظریه پردازی فارابی میشیم در این زمینه که انشاءالله از جلسه آینده وارد این بحث خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.